خداوند، ممنونیم برای امروز، ممنونیم برای یادآوری های زیبا از حاکمیت مطلق، قدرت و محبت تو برای ما. خداوند، وقتی کلام تو رو باز میکنیم مشتاقیم که با ما صحبت کنی، هر حواس پرتی رو دور کنی و فکرهای ما رو روشن و شفاف کنی تا روحت بتونه ما رو لمس کنه، تربیت کنه و تشویق کنه. به وسیله روحت از طریق من صحبت کن. من وسیله ای هستم برای تو عیسی خداوند. امروز از من استفاده کن. در نام عیسی دعا میکنم. آمین. خیلی از شما این گفته شکسپیر رو شنیدید که همه دنیا صحنه نمایش است که مردان و زنان فقط بازیگرند. این بازیگران زمان ورود و خروج خود را دارند و هر بازیگری نقش‌های بسیاری را بازی می‌کند و نقش‌هایش 7 دوره سنی دارد. همه دنیا صحنه نمایش است. بیایید یک کمی تفکر را مرور کنیم. بیایید تصور کنیم این صحنه دنیاست، زندگی‌های ماست و هممون روی صحنه زندگی می‌کنیم و زندگی‌هامون رو پیش می‌بریم. در دنیای تئاتر این صحنه جلوی خانه نامیده میشه، چون اینجاست در مقابل خانه و چیزی که هست این جلوی خانه مرئی و محسوس هست. میتونید ببینید و بشنوید و خیلی وقتا میتونید احساسش کنید. پس واضحه که جلوی خانه چیه، اما این فقط نصف داستانه. همونطور که جلوی خانه وجود داره، پشت خانه هم وجود داره. پشت خانه اتفاقیه که پشت صحنه رخ میده. پشت صحنه ما نورها رو داریم که خیلی وقتا حتی نمیبینیدش. یه عالم تناب و کابل و تخت و صندلی و نردبون و بند داریم و چیزایی داریم که پایین میان یا بالا میرن. پشت خانه همون پشت صحنه است. وقتی عیسی به زمین اومد، خدا بود که از پشت خانه به جلوی خانه اومد تا در میان ما ساکن بشه و اینجا با ما زندگی کنه و زندگی رو با ما تجربه کنه، و البته که به طور کامل هم تجربه کرد. فقط این که هیچ وقت گناه نکرد، چون خدا و انسان بود. او داوطلبانه خودش رو روی صلیب قربانی کرد و 3 روز بعد از مردگان قیام کرد و دوباره به پشت خانه صعود کرد. وقتی صعود کرد به پشت خانه برگشت و به دست راست خدا نشست و از اونجا یک روز میاد تا زندگان و مردگان رو داوری کنه. این حقیقت کتاب مقدسیه. اما او ما رو در این جلوی خانه تنها نذاشت. به یاد بیارید که به شاگردانش گفت وقتی از بین شما میرم نگران نباشید، من روح خودم رو میفرستم. پس وقتی به آسمان برگشت، روح قدوسش رو فرستاد و روح خدا به جلوی خانه اومد و در ما ساکن شد تا ما مجبور نباشیم این زندگی رو به تنهایی پیش ببریم. این تأثیر متقابل بین پشت خانه و جلوی خانه است. بله، ما در جلوی خانه زندگی میکنیم، اما خدا عمیقا در پشت خانه و حتی جلوی خانه در کار هست. بله دوستان من، این کاملا حقیقت داره. پشت خانه و جلوی خانه وجود داره. بعضی فکر میکنن هیچ پشت خانه‌ای وجود نداره. ما اونها رو بی خدا مینامیم. اونها جوری زندگی میکنن که انگار هرچی از همین جلوی خانه است. بعضی افراد یادشون میره که پشت خانه هم هست. ما این افراد رو احمق مینامیم، چون بدونی که پشت خانه هست و فراموش کنی و جوری زندگی کنی انگار فقط همین جلوی خانه وجود داره، شیوه زندگی احمقانه ایه. این مسائل پشت خانه سوالات و تنشایی رو ایجاد میکنه، درسته؟ یه سری سوالات الهیاتی ایجاد میکنه. اگه خدا کنترل رو به دست داره، چطور کنترل رو به دست داره؟ آیا برای همه چیز تصمیم میگیره و ما عروسکای خیمه شب‌بازی هستیم و اینجوری حرکت میکنیم؟ یا آیا ما چیزی برای گفتن داریم؟ آیا حق انتخابی داریم؟ و مباحث زیادی طی 2000 سال انجام شد درباره این که چقدر کنترل از جانب پشت خانه است و چقدر انتخاب در جلوی خانه. سوالای الهیاتی زیادی هست. میبینید که زندگی در جلوی خانه هست که مرئی و محسوسه و پشت خانه روحانی و نامرئی است. این سوالات عملی هم ایجاد میکنه. سوالاتی درباره مشکل شرارت ایجاد میکنه. یهودیای زیادی در قرن پیش بعد از واقعی هولوکاست دست از باور به وجود پشت خدا برداشتند. دلیلشون این بود که اگر واقعا خدای حاکم مطلق هست و پرمحبته و این اتفاق میفته، برای من بیمعنیه، بنابراین نباید خدایی وجود داشته باشه. یهودیای بی خدای زیادی تو دنیا به خاطر هولوکاست وجود دارن. پاییز گذشته خانومی تماس گرفت برای اینکه برای کلاس تعمید ثبت نام کنه. میخواست تعمید بگیره. بهش گفتیم که دوره ثبت نام تموم شده، اما یه دوره دیگه در ماه مارس هست و ازش خواستیم که برای اون یکی ثبت نام کنه. اون خانم گفت باشه، اما معلوم بود ناامید شده. چند روز بعدش پسرش زنگ زد و گفت میدونید چیه، مامانم سرطان خیلی پیشرفته داره و فکر نمی کنم تا ماه مارس دووم بیاره. میشه لطفاً تو لیست تعمیدی این سری بذاریدش؟ گفتی معلومه که میشه، اصلا فکرش هم نمی کردیم. پس روز تعمید رسید و این آخرین تعمیدش بود و اون زن خیلی ضعیف بود. وقتی نگاهش داشتم خیلی ضعیف و شکننده بود. به من نگاه کرد و یه لبخند بزرگ رو صورتش بود. پس تعمیدش دادم ولی خیلی مواظب بودم، انگار الان میشکنه. و خانواده‌اش از آب بیرون بردنش و بهش نگاه کردم که داشت میرفت بیرون. فکر کردم اون جوونه، خانواده دوست داشتنی داره، چرا باید این اتفاق بیفته وقتی ما خدای پر محبت رو در پشت خانه داریم؟ تمام این سوالا پیش میاد و مشکل اینه که میتونیم اونقدر با این سوالات به هم بریزیم که زیبایی حاکمیت مطلق خدا رو فراموش کنیم، از دستش میدیم. هفته پیش باهاتون صحبت کردم که دانیال و دوستاش در زندگیی که هیچ وقت نخواسته بودن ترقی کردند. اونا در زندگیی ترقی کردند که هیچ وقت فکرش هم نمی‌کردند اون زندگی رو داشته باشند. چطور این کارو کردند؟ آیا این امکان هست که در حینی که اندوه داریم و درگیریم پیشرفت کنیم؟ و دانیال به ما یاد میده که همینطوره. دانیال زندگیشو صرف زیر سوال بردن حاکمیت خدا نکرد. دانیال زندگیشو صرف استراحت در حاکمیت خدا کرد. به همین خاطر تونست ترقی کنه. دانیال میدونست که در پشت خانه خدای پرمحبت هست که برای جلال خودش و نیکوی دانیال کار میکنه. به طور دائم به نفع او کار میکنه. پشت خانه، دقت کنید دوستان، پشت خانه خدای پرمحبت هست که برای جلال خودش و نیکوی شما کار میکنه. من نگفتم راحتی شما، بذارید واضح بگم، گفتم نیکویی شما. خیلی وقتا چیزی که برامون خوبه برامون راحت نیست، اما اگه از دستان خدا میاد برای نیکویی ماست. از کجا میدونم دانیال این باور رو داشت؟ چون دانیال باب 1 خوندم و الان میخوایم با همین کار انجام بدیم. این منحنی روایت ماست. هر داستان خوب این شکلیه. یه زمینه داره، یه اتفاق که به داستان جهت میده. معمولاً تنش فزاینده‌ای هست که ما رو به اوج میبره و بعد از اوج یه سوال بزرگ مطرح میشه. سوال اینه، بعدش چی میشه؟ این ما رو به نتیجه میبره و نهایتاً پیامد. بذارید شما رو به باب اول دانیال ببرم و بعد روی تخته ترسیمش کنیم. زمینه یه تبعید هست. تبعید. دانیال 1:1. در سال سوم سلطنت یهویاقیم، پادشاه یهودا، نبوکدنصر پادشاه بابل به اورشلیم آمده آن را محاصره نمود و خداوند یهویاقیم پادشاه یهودا را با بعضی از ظروف خانه خدا به دست او تسلیم نمود و او آنها را به زمین شنعار به خانه خدای خدا برد و ظروف را به بیت المال خدای خیش گذاشت. روز تاریکی بود. مردم یهودا فکر می‌کردن نسبت به این جور چیزا مسئول هستند. اونا این وعده ها رو خونده بودند که خدا هرگز اونا رو ترک نمی کنه و اونها قوم خدا هستند. به همین خاطر زندگی های گناهالودی داشتند و خدا رو خشمگین کردند. نهایتاً خدا گفت کافیه و نبوکدنصر اومد و اورشلیم رو محاصره کرد. در نهایت هم دیوارا رو نابود کرد، معبد رو به آتش کشید و مردم رو به اسارت برد. و پادشاه
اشفناز
رئیس خواجه سرایان خیش را امر فرمود که بعضی از بنی اسرائیل و از اولاد پادشاهان و از شرفا را بیاورد. آیه 4. جوانانی که ما باور داریم اونها بین 14 تا 15 ساله بودند، چون این نوع تحصیلی که توصیف شده برای جوانان بابلی در این سن بود، پس احتمالاً 14 15 ساله بودند. جوانانی که هیچ عیبی نداشته باشند و نیکو منظر و در هر گونه حکمت ماهر و به علم دانا و به فنون فهیم باشند که قابلیت برای ایستادن در قصر پادشاه داشته باشند و علم و زبان که شامل تعلیمات جادوی سیاه و فرقه مذهبی دروغینشون هم میشد و علم و زبان کلدانیان را به ایشان تعلیم دهند. و پادشاه وظیفه روزینه از طعام پادشاه و از شرابی که او مینوشید تعیین نمود. لطفاً دقت کنید چه کسی تعیین کرد؟ پادشاه. گفت این چیزیه که میخوام بخورن، میخوام غذای منو بخورن. اینطور دستور داد و امر فرمود که ایشان را 3 سال تربیت نمایند و بعد از انقضای آن مدت در حضور پادشاه حاضر شوند. و در میان ایشان دانیال و حنانیا و میشائیل و عزریا از بنی یهودا بودند و رئیس خواجه سرایان نامها به ایشان نهاد، اما دانیال را به بلتشسر و هننیا را به شدرک و میشائیل را به میشک و عزریا را به
ابدنغو
مسما ساخت. این مردان جوان خودشونو تو زندگی میبینن که هیچ وقت رویاش رو هم نداشتند. از خانواده‌شون دزدیدنشون و کیلومترها از اونها دورشون کردند. به احتمال زیاد اونا رو خواجه کردند. مجبورشون کردن چیزایی یاد بگیرن که براشون زننده بود. مجبورشون کردن چیزایی بخورند که خلاف شریعت خدا بود. و نهایتاً باید تلاش می‌کردن شرورترین مرد روی زمین رو تا آخر عمرشون خدمت کنن. این زندگی نبود که امیدشو داشتند. این زمین است. این مردان جوان رو در تبعید می‌بینیم. حالا به واقعی که توش هستیم می‌رسیم. اینطور می‌نویسم. نه. دانیال میگه نه. به آیه 8 نگاه کنید. اما دانیال در دل خود قصد نمود که خیشتن را نجس نسازد. واژه نجس یه واژه خیلی قویه، یعنی کسی را به طور تشریفاتی ناپاک کنند. یک یهودی وفادار اگه از این غذایی که جلوش بود میخورد به طور رسمی و تشریفاتی ناپاک میشد. این کار خلاف وجدان بود و شخص تصور انجامش هم نمیکرد. اما دانیال در دل خود قصد نمود که خیشتن را از طعام پادشاه و از شرابی که او مینوشید نجس نسازد. پس از رئیس خواجه سرایان درخواست نمود که خیشتن را نجس نسازد. این درخواست سرپیچی محسوب میشد و به احتمال زیاد مجازاتش مرگ بود. کی دستور داد از این غذا بخورند؟ یادتون هست؟ پادشاه. هر چی پادشاه میگفت همه انجام میدادند. هرگز به پادشاه نه نمیگفتند. حالا دانیال به نبوکدنصر نه میگفت و داشت زندگیشو به خطر مینداخت. دانیال به غذاها نگاه کرد و گفت من نمیتونم اینا رو بخورم. برای اینکه خدا رو حرمت بذارم و در اطاعت قدم بردارم نمیتونم این کارو بکنم. پس درخواست اجازه میکنه. او گفت نه و زندگیشو کف دستش گرفت و همین که گفت نه تنش شروع به زیاد شدن کرد. بیایید تنش رو ببینیم. آیه 9. و خدا دانیال را نزد رئیس خواجه سرایان محترم و مکرم ساخت. پس او را تنبیه نکرد، اعدامش هم نکرد، بلکه بهش لطف کرد. پس رئیس خواجه سرایان به دانیال گفت من از آقای خود پادشاه که خوراک و مشروبات شما را تعیین نموده است میترسم، چرا چهره های شما را از سایر جوانانی که ابنای جنس شما میباشند زشتر بیند و همچنین سر مرا نزد پادشاه در خطر خواهید انداخت. پس با اینکه نسبت بهش مرحمت نشون داد اما بهش گفت نه. پس میبینیم که تنش بالا میگیره. از طرفی دانیال حاضر به خوردن غذا نمیشه و درخواست اجازه میکنه که اون غذا رو نخوره و اون مرد میگه نه. حالا چه اتفاقی میفته؟ به خوندن ادامه میدیم. آیه 11. پس دانیال به رئیس ساقیان، خیلی خوب، این شخص دیگه ایه، کسی که رئیس نفر قبلی بود. پس حالا بین تمام رؤسا داره میگرده با این امید که بتونه این بار جواب بهتری به دست بیاره. پس دانیال به رئیس ساقیان که رئیس خواجه سرایان او را بر دانیال و هننیا و میشائیل و عزریا گماشته بود گفت مستدعی آن که بندگان خود را 10 روز تجربه نمایی. آزمایش اینجاست. 10 روز. تنش همینطور رو به افزایشه. مستدعی آن که بندگان خود را 10 روز تجربه نمایی و به ما بقول برای خوردن بدهند و آب به جهت نوشیدن و چهره های ما و چهره های سایر جوانانی را که طعام پادشاه را می‌خورند به حضور تو ملاحظه نمایند و به نهجی که خواهی دید با بندگانات عمل نمایی. حالا به اوج میرسه. پس او چی؟ موافقت کرد. و وقتی موافقت میکنه سوالی توی ذهن ما میاد. واه، حالا چه اتفاقی قراره بیفته؟ بعد چه اتفاقی میفته؟ چون این آزمایش ایمانشون رو تعیین میکنه. چرا این آزمایش کوچیک انقدر مهمه؟ یه آزمایش 10 روزه است. تو این 10 روز چی میخواد بشه؟ چی قراره بخورن؟ قراره چی نخورن؟ جز سبزیجات و آب بنوشند. کاهو، کلم، بروکلی، کلم پیچ، سبزیجات و آب. این مثل چیزی نیست که فکر میکنیم بعضی از دوستای گیاهخوارمون این روزا میخورند. این روزا گیاهخوارا سبزیجات میخورند، اما به شکلهای مختلفی پروتئین و چربی های سالم و امثال اینا بهش اضافه میکنند. اما غذای اونا نه پروتئین بود نه چربی، فقط کاهو بود با آب. اونها پسرای 14-15 ساله بودند. شمایی که پسرای 14-15 ساله تو خونه دارید، اگر برای 10 روز فقط بهشون کاهو و آب بدید چه بر سرشون میاد؟ اونا خشک میشن. نمیتونید 10 روز این کارو باشون بکنید، چون سست و بیحال میشن، چون به پروتئین و چربی های سالم برای زندگی نیاز دارن. پس این آزمایش بزرگیه و او ایشان را در این امر اجابت نموده 10 روز ایشان را تجربه کرد. آیه 15. و بعد از انقضای 10 روز معلوم شد که چهره های ایشان از سایر جوانانی که طعام پادشاه را میخورند نیکوتر و فربتر بود. موفقیت. بله، نیکوتر و فربتر از بقیه اونا. پس رئیس ساقیان طعام ایشان و شراب را که باید بنوشند برداشت و بقول به ایشان داد. در ادامه میخونیم که 3 سال طول کشید که اونها تو این دوره بودند و چیزی جز سبزیجات و آب برای خوردن نداشتند. چیزی جز کاهو و آب برای 3 سال نداشتند. آیه 17. اما خدا به این 4 جوان معرفت و ادراک در هر گونه علم و حکمت عطا فرمود و دانیال در همه رویاها و خوابها فهیم گردید. پس خدا بهشون توانایی هایی بخشید که قبل از اون نداشتند. حالا در داستانمون به نتیجه رسیدیم. آیه 18 و بعد از انقضای روزهایی که پادشاه امر فرموده بود که ایشان را بیاورند، بعد از 3 سال که هیچ چیز جز سبزی و آب نخوردند، رئیس خواجه سرایان ایشان را به حضور نبوکدنصر آورد و پادشاه با ایشان گفتگو کرد و از جمعی ایشان کسی مثل دانیال و هننیا و میشائیل و عزریا یافت نشد، پس در حضور پادشاه ایستادند. پس نتیجه اینه، اونا انتخاب شدند. از بین تمام اون جوانان نیکو و عالی اونا انتخاب شدند و حالا پیامد داستان و در هر مسئله حکمت و فطانت که پادشاه از ایشان استفسار کرد، ایشان را از جمیع مجوسیان و جادوگرانی که در تمام مملکت او بودند 10 مرتبه بهتر یافت و دانیال بود تا سال اول کوروش پادشاه. هفته گذشته به شما گفتیم که طی 70 سال 7 پادشاه مختلف خدمت کرد و پیامد اینه که اونا ترقی کردند. اونا در تبعید رشد کردند. این داستان ماست. به نوعی داستان جلوی خانه هست. داستان دانیال و 3 جوان دیگه و چند تا صاحب منصب و پادشاهه به نوعی داستان جلوی خانه است. اتفاقی که اینجا داره میفته و مرعی و قابل لمسه. پس وقتی به این داستان جلوی خانه نگاه میکنیم میپرسیم چرا اونا ترقی کردند؟ چه اشاراتی از این متن میگیریم که اونا ترقی کردند؟ یکی از جوابایی که شاید بخوایم بدونیم اینه که اونا خط مرزیشون رو کشیدن و سر موضع خودشون موندن و گفتن نه، که خیلی هم خوبه، اما این دلیل پیشرفتشون نیست. یادتون باشه که دانیال کسیه که با پشت خانه سر کار داره و جوابی که دنبالش هستیم جوابی هست که از پشت خانه میاد. اگه میخواید یاد بگیرید چطور در تبعید ترقی کنید، به دانیال برای پیدا کردن جوابهای پشت خانه ای نگاه کنید. بذارید پشت خانه رو در متنمون بهتون نشون بدم. سوال اینه، کجا نشون میده خدا فعال هست در این داستان؟ کجا میبینیم که خودش رو نشون میده؟ 3 بار خودش رو نشون میده و هر 3 بار فعلی که استفاده شده یکسان هست. این تکرار ما رو هدایت میکنه به اینکه این نکته یه که دانیال میخواد به ما بگه. یه بار اینجا در زمینه آشکار میشه، یه بار اینجا در تنش ظاهر میشه و بعد اینجا نزدیک به نتیجه آشکار میشه. پس این واژه در سراسر داستان هست و یک واژه واقعا کلیدیه، واژه ناتان یا نیتان که یعنی دادن یا ساختن. 3 بار خدا عطا میکنه، 3 بار خدای پشت خانه وارد میشه و چیزی رو برای پسران جلوی خانه مهیا میکنه. بذارید بهتون نشون بدم اونا چیان. آیه 2 و خداوند یهویاقیم را تسلیم نمود. دور عبارت تسلیم نمود خط بکشید. این فعل تسلیم نمود همون نیتان هست و خداوند یهویاقیم پادشاه یهودا را با بعضی از ظروف خانه خدا به دست او تسلیم نمود. اولین باری که میبینیم خدا چیزی میده جاییه که میبینیم خدا پادشاه و ظروف معبد رو به دست نبوکدنصر میده. خدا تبعید رو داد. اگه یه بی خدا به این داستان نگاه میکرد احتمالاً میگفت میدونی چیه؟ لشکر بابلی ها قوی تر از لشکری بود که تو اورشلیم بود، به همین دلیل اونا به تبعید برده شدند، چون تنها چیزی که میدونن همین جلوی خانه است. یه کاهن بابلی ممکنه بگه میدونی چیه؟ خدای بابلی ها قوی تر از خدای اسرائیلی است. این به این خاطره که پشت خانه رو نمیشناسن. دانیال که واقعا مشتاق پشت خانه بود گفت این اتفاق واقعا افتاد. وقتی نبوکدنصر اومد خدا ما رو بهش داد. او به ما تبعید داد. در آیه 9 دومین باری هست که این فعل رو میبینیم و خدا دانیال را نزد رئیس خواجه سرایان محترم و مکرم ساخت. دور واژه ساخت خط بکشید. این همون واژه عطا کرد هست، نیتان. خدا تبعید داد، خدا التفات بخشید. و در آیه 17 سومین باری است که فعلمون رو میبینیم. اما خدا به این 4 جوان عطا فرمود. دور عطا فرمود خط بکشید. چه عطا فرمود؟ معرفت و ادراک در هر گونه علم و حکمت. پس نه فقط چون باهوش بودند، بلکه خدا هوشمندیشون رو هم تشدید کرد. خدا اونا رو به شکل قابل توجهی تواناتر کرد تا اطلاعات رو جمع کنند، تا تجزیه تحلیل کنند، منتقدانه فکر کنند، یاد بگیرند و رشد کنند. و به دانیال عطای خاصی بخشید. او در همه رویاها و خوابها فهیم گردید. پس خدا تبعید داد، التفات بخشید و قابلیت‌هایی هم عطا کرد و با این کار روی زندگیشون تأثیر گذاشت و ترقی رو براشون ممکن کرد. یه مورد دیگه هم هست که میخوام بهش اشاره کنم. مفهومش تو این آیه است، اما خود این واژه نیتان در آیه 16 نیومده، اما فکر میکنم وجود داره. پس رئیس ساقیان طعام ایشان و شراب را که باید بنوشند برداشت و بقول به ایشان داد. بازم میگم، آب و سبزی به مدت 3 سال بی هیچ چیز دیگه ای، نه پروتئین نه چربی. و اونا تأثیرگذارترین اشخاص بین تمامی پسرای اطراف بودن. من این رو معجزه مینامم. معجزه. خدا بهشون معجزه داد. پس خدا تبعید داد، التفات بخشید، قابلیت ها عطا کرد و معجزه هم داد. اوه، خدا تو این باب خیلی فعال اینطور نیست؟ واقعا در بطن ماجراست. خدا در پشت خانه معنیش این نیست که دوره. تنها این که ما نمیتونیم ببینیمش. او فعالانه در جلوی خانه هم در کار هست. خدا از پشت خانه مداخله کرد، نه با قدرتی که از بیرون نمایش داده میشه، بلکه با بخشش عطایای آرام. دانیال این بابو نوشت تا به یاد مردم در تبعید بیاره. در واقع همه کتابش رو برای این نوشت که یادآوری کنه به مردم در تبعید که در پشت خانه خدای زنده حضور داره، که برای جلال خودش و نیکویی شما همیشه در کاره. بیایید به این عطایای خاصی که خدا بخشید نگاه کنیم، چون برای ما هم کاربرد داره. اون عطایایی که فعل ما بهشون چسبیده. خدا قابلیت‌هایی بخشید و این برای ما هم هست. به عنوان ایمانداران عهد جدید، وقتی خدا ما رو نجات میده، به وسیله روحش در ما ساکن میشه و یکی از کارهای زیادی که روح خدا انجام میده اینه که روح القدس به ما توانایی‌های خاصی میده که عطایای روحانی نامیده میشن که قبل از ایمانمون اونها رو نداشتیم. او به من عطای موعظه و رهبری بخشید. پس دو کار هست که میتونم انجام بدم. پس چون من خدا رو دوست دارم و میخوام در این زندگی و خدمتم با خدا راه برم، گفتم خیلی خوب، من واعظ و رهبرم، خودم رو تسلیمت میکنم، از من استفاده کن. پس با روحش از من استفاده میکنه و مردم تشویق میشن، به چالش کشیده میشن و هدایت میشن. اینا عطایای منن، شما هم عطایایی دارین. اگه به عیسی مسیح ایمان دارید، حداقل یک عطا دارید و خدا میخواد عطاتون رو تقویت کنه، میخواد شما رو با روح خودش قوت ببخشه و شما رو برای نیکویی اطرافیانتون و جلال خودش استفاده کنه. عطایای روحانی برای جلال خدا بهتون داده شده، نه جلال خودتون. توانایی، امروز هم همین کارو میکنه. التفات، اینو دوست دارم. خدا به شخص دیگه‌ای نسبت به دانیال التفات میده. دربارش فکر کنید. او کاری میکنه که شخصی دانیالو دوست داشته باشه. خدا میتونه باعث بشه کس دیگه‌ای شما رو دوست داشته باشه. شخصی هست که مدت زیادی تلاش کردی دوستتون داشته باشه اما نکرده. میدونید درباره کی صحبت میکنم؟ خدا میتونه کاری کنه که اون شخص دوستتون داشته باشه، اگه ازش بطلبید. بعضی از شما لازم از خدا اینو برای همسرتون بطلبید. خدایا در قلبش التفات نسبت به من بذار. خدایا در قلبش التفات نسبت به من بذار. معجزه کن. دیدشو نسبت به من عوض کن. نگاهشو نسبت به من تغییر بده. سومی، چیزی که نسبت بهش میشیم، خدا به ما تبعید میده. آیا هنوزم این کارو میکنه؟ معلومه که میکنه. خدا شرایطی رو در زندگی ما نشون میده برای جلال خودش و نیکویی ما، نه راحتی ما بلکه نیکویی ما. چیزایی رو در زندگیمون نشون میده که چیزایی نیستند که خواهانشون بودیم، چیزایی نیستند که برنامه‌شو داشتیم. او هنوز هم همیشه همین کارو به خاطر اهداف و دلایل خودش انجام میده. و وقتی در میان این لحظات تبعید هستیم، دانیال به یادمون میاره که در پشت خانه خدای پرمحبت دائما برای جلال خودش و نیکویی ما داره کار میکنه. پس شاید ازدواجتون اونطور نیست که امید داشتید باشه. در جلوی خانه ازدواجتون وضع بدی داره. اول ازدواجتون فکر میکردین با همه فرق داره، اما حالا همه چی به اینجا رسیده و یکیتون به شدت سعی میکنه اون یکی رو کنترل کنه. هر دوتون سعی میکنید همدیگر رو کنترل کنید. بیایید صادق باشیم. چون جلوی خانه، اگه پشت خانه رو فراموش کنید، این جلوی خانه کاری که میکنید اینه که سعی کنید همدیگر کنترل کنید، کاری که جسم میکنه. اما دانیال به یادمون میاره که هی یادت نره پشت خانه خدای پرمحبت برای جلال خودش و نیکویی شما داره کار میکنه. پس به شکل متفاوتی شروع به دعا میکنید. پدر آسمانی، میدونم منو دوست داری، همسرمو دوست داری، میدونی که درگیری مو داریم، آسیب میبینیم، ظاهرا قرار از این شرایط جلال بیابی به وسیله پاسخ من وقتی بهت اعتماد کنم. پس خودتو جلال بده. چه شکلیه؟ بهم بگو. و میدونم که برای نیکویی من کار میکنی، نه برای راحتیم بلکه برای نیکوییم. یعنی میخوای در قسمتی از زندگیم رشد کنم. پس من حاضرم بهم نشون بده به چه شکل. و حالا تمرکزتون روی کنترل و عوض کردن همسرتون نیست، بلکه حالا به پدر پر محبتتون فکر میکنید که در پشت خانه است و در طول زمان برای جلال خودش و نیکویی شما در ازدواجتون کار میکنه. بعضی از شما سلامتیتون اونقدر که امیدوار بودید باشه نیست. شاید مشکل جدید یا مشکلی مزمنه، اما به هر حال چیزی نیست که میخواستید. سعی میکنید درستش کنید اما تواناییشو ندارید. لوئیز عضو عزیزی از بدن ماست که توی دهه 80 سالگیه و یک جنگجوی دعاییه و ما عمیقا دوستش داریم. اخیراً توی دهه 80 سالگیش یکی از مفصلاشو برداشت. شرایط پیچیده بود. باید عمل می‌کرد. باید اونجا رو تمیز می‌کردن. حدود 5 هفته تو ایام کریسمس تو بیمارستان بستری بود و این تو برنامه ریزیش نبود و اونجا در تپید لم داده بود روی تخت بیمارستان و منتظر بود خوب بشه. به دیدنش رفتم. گفتم سلام لوئیز، چطوری؟ گفت خب من بارها از خدا پرسیدم چرا اجازه دادی این اتفاق بیفته. مشکلی نداره از خدا بپرسیم چرا، اون خودش اجازه داده و احتمالاً دلیلی برای این اجازه وجود داره. ازش بپرسید، شاید جوابتون رو بده، شاید هم نه، این دیگه دست خودشه. پس گفت ازش پرسیدم اما هنوز بهم جوابی نداده. گفتم پس چی کار داری با این موضوع؟ گفت خب من تمرکزم گذاشتم روی افراد زیبایی که باید تمام مدت با من تو این اتاق میموندن. مکالمه‌های فوق‌العاده‌ای با هم داشتیم. داستان‌های باور نکردنی شنیدم. با افراد دعا می‌کردم. چه برکتی بود. می‌بینید ایشون کسیه که به یاد داره که پشت خانه خدای پرمحبتی هست که در طول زمان کار می‌کنه، حتی وقتی اونجا رو تخت بیمارستان هستم، برای جلال خودش و نیکویی من. من در این ساکن میشم، روی این تمرکز میکنم، میخوام اونچه که او داره در زندگی من در این لحظه انجام میده رو بطلبم. بعضی از شما فعالیت‌های اقتصادیتون اونطور که امیدوار بودید باشه نیست، مخصوصا امروز نسبت به انتظارتون تو ماه قبل. ماه سختی بوده، اینطور نیست؟ پس از نظر اقتصادی نگران شدید و باش درگیرید. اگه فقط به جلوی خونه فکر کنید، شروع به نگران شدن میکنید و استرس دارید و با همسرتون شروع به جنگیدن میکنید. یه لحظه وایسا. دانیال به ما یاد میده که در پشت خانه خدای پرمحبتی است که بدون هیچ خستگی برای جلال خودش و نیکویی ما کار میکنه. او ما رو نگه داشته. لازم نیست نگران باشیم یا بترسیم. چیزهایی هست که خدا در قلبمون میذاره تا در جلوی خانه انجام بشه. بعد با قدرت روحشون کارها انجام میشه، اما نهایتاً همینه. میتونم بهش اعتماد کنم. میتونم به خدای پرمحبتم اعتماد کنم که در پشت خانه داره برای جلال خودش و نیکویی من کار میکنه. بیایید دعا کنیم. خداوند ممنونیم. برای دانیال باب 1، برای حاکمیت مطلقت ممنونیم. برای مراقبت پرمحبتت نسبت به ما خداوندا. سوالاتی برامون هست و وانمود نمیکنیم نیست. چیزای سختی هست، چالش ها. اما نذار استراحت شادمانه در حاکمیتت رو از دست بدیم خداوندا. نذار کل زندگیمون درباره حاکمیتت سوال بپرسیم اما در اون استراحت نکنیم. بذار اول استراحت کنیم. و همین که ببینیم ما رو نگه داشتی برای اون بسه. اوه عیسی، تبعید شخصیمون هر چی باشه، دعای من اینه که فقط چالش‌های جلوی خونه رو نبینیم، بلکه به خاطرشون وقت زیادی رو با تو در پشت خانه صرف کنیم و تو در جانهای ما استراحت و آرامی بدی. این رو به تو میدم و دعا کردم در نام قدرتمند و ارزشمند عیسی. آمین. سلام بر شما. خیلی ممنونم که برنامه امروز رو تماشا کردید. واقعا امیدوارم که تشویق شده باشید از این که بدونید خدا در همه شرایط پشت صحنه داره برای نیکویی شما و جلال خودش کار میکنه. لطفاً در برنامه بعدی به ما ملحق بشید و ما به مطالعه دانیال ادامه میدیم و با هم کشف میکنیم که چطور حتی وقتی دنیا به طور فزاینده‌ای به نظر خارج از کنترل، خوب زندگی کنیم. بی صبرانه مشتاق در میون گذاشتن کلام خدا با شما. تا برنامه بعدی دعا میکنم که شما مسیح رو صمیمانه‌تر بشناسید و حیات رو در او تجربه کنید. خدا به شما برکت بده. خدا نگهدار.